بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه طه توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولیه فیها معارب و اخرى. قال القها یا موسى و القاها فاذا هی حیت تسعى. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. وضمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى. بعد از این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه نار را دید و به سراغ نار رفت و ندای الهی را شنید، اولین دستوری که خدای سبحان اون حضرت داد بعد از این که فرمود و انا اخترتک، این بود که فرمود فاستمع لما یوها. این فاستمع لما یوها یعنی کاملا گوش بده ببین وحی چیست. بالاخره انسان یه خاطراتی دارد، یه علومی، یه رهاورد سالیان متمادی دارد، مخصوصا کسی که از نوابغ باشد و 40 سال عمر را پشت سر گذاشته باشد. مثلا این فاستمعی لوایوها یه راهنمایی خوبی است برای تنظیم امور هرمونتیک. ما اگر خواستیم حرف کسی را بپذیریم یا نقد کنیم، باید این هنر را داشته باشیم که گوش بدیم. گوش دادن به همون سکوت فیزیکی نیست، گوش دادن به این است که همه خاطرات و علوم و داشته های قبلی را یک گوشه بگذاریم و اون چرا که این شخص گفت یا نوشت اون را در گوشه دیگر ذهنمون جا بدیم. وگرنه کسی که با افکار قبلی دارد یک مطلبی رو گوش میدهد، این درست حرف گوینده یا نوشتار نویسنده رو متوجه نمی شود. اگر بخواهد قبول کند یا نکول کند، یک قبول و نکول ممزوجی است. وقتی گرفتار هرمونتیک نشد، یعنی هم از در فیزیکی ساکت بود و هم خاطرات قبلی را این هنر را داشت که در یک گوشه ذهن بگذارد و گوشه دیگر ذهن را برای ورود این مطلب جدید جاسازی کند، این شخص موفق است که حرف طرف را خوب فهمید. حالا اگر میپذیرد که عالمانه میپذیرد و اگر نقد میکندم که محققانه نقد میکند. این فستمع لما یوها ناظر به این قسمت است. روایتی هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست در این موسوعه شریفه که موسوعه کلمات رسول اعظم علیه و علی آله و تحت سناست، جلد 13 که کلمات حضرت، خطب حضرت، ادعیه حضرت، نامه های حضرت جمع کردن، جلد 13 صفحه 283، صفحه 205 نه 283، صفحه 205، راه فراگیری علم را حضرت مشخص فرمود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که اون حضرت ان آبای کرامش و گرامیش نقل کرده است که اونها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که اون حضرت فرمود اول العلم از سمت، آدم خوب ساکت باشه، و ثانی الاستماع، و ثالث العمل به و رابع نشره. کسی موفق است در فراگیری علم که اول گوش بده ببینه که این گوینده یا نویسنده چه میگوید. این گوش فیزیکی با استماع درونی همراه باشد. در سوره مبارکه انعام دو مطلب گذشت. یکی کسانی که مبتلا به اون جریان هرمونیتیک بودند، داشته های خود را به همراه آوردن در مجلس پیغمبر. گروه دیگر کسانی هستند که توانستند اون داشته های قبلی را کنار بگذارند. در سوره مبارکه انعام به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود رسول من، یه دمیان با تو سخن بگن که حرفای خودشون را به تو برسونن، نه اینکه بشنون ببین تو چی میگی. و ازا جا اکل لدین یجادلون فی آیاتنا، اینا نیامدن خوب گوش بدن ببینن تو چی میگی، اینا هیچ. اما گروه دیگر و ازا جا اک، اینا کنار هم نیست، این دعای فاصله شون فراوانه. و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. یه عده مستمع خوبی هم میان ببینن که تو چی میگی. وقتی اینها با این گرایش آمدن به اینها سلام بکن. این که سابقا خطبا رو منبرا اول سلام میکردن بعد شروع میکردن به سخنرانی، الان فقط تو نماز جمعه ها این سنت هست، وگرنه قبلا وعاظ همین که رو منبر میشستن اول سلام میکردن و مخاطبانشون، بعد شروع میکردن به حمد و ثنا و سخنرانی. زیرا دستور از همین سوره مبارکه انعام است که به ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اوسات و ضعاف از مستمعان سلام را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی میکنند. او هدیه از مستمعان پیامبر را رسول سلام میدانند، سلام خدا را تلقی میکنند، یعنی سلام مرا به اینها برسان. بر تقدیر اینا میآیند که ببینن پیغمبر چی میگه. بنابراین این که ذات اقدس را به موسی کریم سلام الله علیه فرمود استمع و انا اخترتک که فاستمع لما یوها، یعنی این هنر را داشته باش که یاد داشتها و یاد گرفتهای قبلی را بذاری کنار ببین من چی میگم. درست است که غالب مردم مبتلایند به این که با یافته های قبلی چیزی را میخونن یا چیزی را مینویسن، ولی این ادب خوندن و نوشتن یا شرکتی در کلاس نیست. راهش این است که از سمت ثم الاستماع، سکوت محض، یک داده ها و گرفته های قبلی را انسان در یک گوشه ذهن بگذارد، دو ببیند این نویسنده یا این گوینده چه میگوید یا چه نمینویسد، سه بعد داوری کند. این راه استماع. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این اصل کلی آمده است که همین آیه معروف که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ناظر به همین بخش است. در سوره مبارکه اعراف آیه 204 این است و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خب مردم خوب میفهمه که نایی چی داره میگه. و اگر کسی با یافته های قبلی بره در درس بشینه از اون گوینده یا اون نویسنده چیزی استفاده نمیکنه، مخلوط است، میشه فهم فی امر المریج. برای داوری هم فرصتی هست، پس مهمترین راه برای مطالعه کردن یا شرکت درسی سخنرانی اینه که آدم سمت و استماع، سکوت محض و گوش دادن با جان که ببینین آقا چی میخواد بگه، بعدم میتونه رد بکنه. این راه نجات از اون فن هرمونتیک است. لذا فرمود و انخترتو که فست همه علمایوها، این همان استماعی است که در سوره مبارکه زمر بیان شده که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب اون کسی که با دادهای قبلی خود دارد یه حرف کتابی رو مطالعه میکنه یا درسی رو گوش میده، این دیگه احسن الاقوال را همون حرف خودش میدونه، این دیگه فیتبعون احسنه نیست. این هنر باید باشه که انسان مالک نفس باشه، سلطان بر نفس باشه، همونطوری که باید وسوسه ها رو بذاره کنار، داده ها و یاد گرفته های قبلی رو باید بذاره کنار. بله خود گاهی انسان هم با رفیقش حرف میزنه، هم در جلسه درس گوش میده، هم داره مطالعه میکنه، هم داره رادیو تلویزیون گوش میده، از اینا هست دیگر. این میشه فهم فی امر المریج. اما اگر کسی واقعا حرف نزنه از در فیزیکی و از در فیزیکی که ساکت شد در درونم حرف نزنه، این قول نفسانی رو نداشته باشه، این هم سمت دارد هم استماع، و حتی میفهمه که این آقا چی نوشته یا اون آقا چی گفته. بعدم اگر رد میکنه محققانه رد میکنه، و اگر میپذیره محققانه میپذیره. خب این که فرمود و انختتو که فستم دمایوها ناظر به این قبیل است. خب قرآن کریم هم علوم انسانی رو میفهمونه، هم علوم تجربی رو، که بالاخره اون علوم تجربی گرچه انسانی بحث به موضوع نیست ولی مصرفش انسان دیگه. ما علوم غیر انسانی نداریم. یا به لحاظ اینا رو میذاره کنار، اینا رو میذاره کنار، بعد میبینه قرآن چی میگه. حرف قرآن رو خوب فهمیده، چون تصورات که تصدیق نیست، اون مفرد بدیهیات رو که کنار گذاشتن ندارد، چون بدیهیات حرفی برای گفتن ندارد. با اون بدیهیات اولیه فقط گوش میده، میبینه که این قرآن چی میگه، بعد به داوری مینشینه. اومد به داوری نشستن او داوری محققانه خواهد بود. عمدان است که انسان در گوش دادن یا مطالعه کردن نوشتار یا گفتار دیگری خودش رو شریک اون گوینده یا نویسنده نکنه، میشه مخلوط. خب فرمود این کار کردید و انا فستم علمایوها، اون چرا هم که میشنوید این است که اننی انا الله لا اله الا انا. این توحید که ذات اقدس اله دو بار در همین بخش نورانی سوره مبارک طه به وجود مبارک موسی کلیم فرمود که اینی انا ربک، بعدم فرمود اننی انا الله. سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید هم در ذیل این آیه سوره مبارکه طه، هم در ذیل اون آیه سوره مبارکه کهف که قبلا خوندیم، فرمود به اینکه ذات اقدس اله در دسترس احدی نیست. همین بیان را سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه که امروز به برکت آغاز دهه فجر سال روز ورود نورانی امام رضوان الله علیه هست، از این کتاب شریفشون بخونیم. ایشون در این کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه، در کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه، چون قالب کتاب های عرفانی رو امام رضوان الله علیه تقریبا قبل از 30 سال مرقوم فرمودن، اگر فراغتی بود و حوزه به سمت فلسفه و عرفان می رفت و این قلم و بنان و بیان شروع به کار میکرد، باید معلوم میشد که چه آثاری ازشون صادر میشد و به جا میموند. در قبل از 30 سال اینها رو نوشتن معمولا، چه اون تعلیقات بر فسوسه، چه تعلیقات بر مصباحش، چه این مصباح رو، برخی خیلی ضعیف از اینها رو از 30 سال گذشته، ولی غالبا اینها رو بین 20 و 30 نوشتن. این کتاب را یه مقدمه برش نوشته شده که بعضی آقایون مرحوم فرمودن خدا رحمتشون کنه در حدود 167 صفحه است. بعد از اون مقدمه سخنان خود امام رضوان الله علیه شروع میشه. در صفحه 13 این کتاب، یعنی بعد از اینکه اون 167 صفحه مقدمه گذشت، صفحه 13 اصل این کتاب که به عنوان اولین مصباح است، می‌فهمید المشکات الاولا درش چند مصباح است. مصباح اول این است که اگر کسی خواست به طرف ذات اقدس اله حرکت کند، باید بداند اعلم ایها المهاجر الی الله بقدم المعرفه والیقین رزقك الله بایان الموت فی هذا الطریق المستبین و جعلنا و ایاک من السالکین الراشدین بدان که ان الهویت القیبیت الاحدیه و الانقاء المغرب، مغرب یعنی معجب، چیزی که به عجب می اندازد. این همان است که بگن انقاء شکار کس نشود دام بازچین. انقاء مغرب المستکن فی غیب الهویه و الحقیقت الکامنه تحت سرادقات نوریه و الحجوب زرمانیه فی اما فی اما به بطون و غیب و کمول لا اسم لها ولا فی عوالم ذکر الحکیم ولا رسمه ولا حسر الحقیقت المقدس فی الملک و الملکوت ولا وسمه منقطع عنها آمال عارفی. یعنی مقام ذات احدی به او دسترسی ندارد، امیدش هم ندارد. تزل لدا سرادقات جلالها اقدام السالکین محجوب عن ساحت قدسها قلوب الاولیاء الکاملین غیر معروفت لأحد من الانبیاء والمرسلین. هیچ پیغمبری هویت حق را نمی‌شناسد، هیچ رسولی هویت حق را نمی‌شناسد. غیر معروفت لأحد من الانبیاء والمرسلین ولا معبودت لأحد من العابدین والصالحین الراشدین. احدی هم برو هست امیر اون هویت عبادت نمی‌کند، یعنی که رو نمی‌شناسد. ولا مقصودت لأصحاب المعرفت من المکاشفین، یعنی در بحث‌های عرفانی هیچ عارفی هم در اون زمینه بحث نمی‌کنه، برای اینکه او یه حقیقتی است بسیط محض، یک نامتناهی است، دو دیگه نمیشه گفت که من به اندازه خودم او رو شناختم. او اندازه پذیر نیست. او یا کلن نصیب کسی می‌شود که این مستحیل است فقط برای خودش، یا احدی به او راه ندارد. این سه تعبیر از سیدنا استاد هست که فرمود غیر معروفت لأحد من الانبیاء والمرسلین ولا معبودت لأحد من العابدین والسالکین الراشدین ولا مقصودت لأصحاب المعرفت من المکاشفین حتی قال اشرف الخلیقت اجمعین ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. بعد این شعر معروف انقا شکار کس نشود دام بازگیر کنجا همیشه باد به دست است دام را، از همین قبیل. در صفحه 72 نامی از اهل بیت عصمت به طهارت میبرن، میفرمان به این که احدی در عالم به اندازه اهل بیت عصمت به طهارت نیست، به عظمت اینها، به جلال اینها، به علم اینها، به قدرت اینها، به فضیلت اینها، به عصمت اینها. این حدیث نورانی است که به طولانی صفحه 72 تا صفحه 74 این حدیث رو که وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه از آبای گرامیشون و از آبای کرامشون نقل میکنن تا از هست امیر که وجود مبارک هست امیر فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خلق الله افضل منی ولا اکرم علیه منی و سوالاتی وجود مبارک هست امیر میکند یا شما بالاترید یا جبرئیل شما بالاترید یا فرشته حضرت همه اینها رو جواب میدهد. این روایت طولانی است تا صفحه 75 در صدر 75. اونگاه سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه که ثواب همه این روح مطهر ایشون و همه شهدا و اولیا و مؤمنان مخصوصا شهدای دهه فجر فرمود و لقد نقلته این حدیث را به طولهی ما بناء هذه الرساله علی الاختصار با اینکه رساله است بناش بر اختصار است و ما هر حدیثی را که بنا شد نقل بکنیم اونجا که مورد استشهادمون را نقل بکنیم نه کل حدیث را، این حدیث طولانی را با همه طولانیتش نقل کردیم لتبرک و تیمن و زیادت الفائدت و البصیره و ها انا اشره بعض فقرات هر راجعت الى المقام مر ایجاز و الاختصار و ارجو توفیقه من الحق المختار و حتی بعضی از جمله های روشه میدن که ثواب همین ها به روح مطهر ایشون و همه شهدا. اما درباره این که ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود که ما تلکه به یمینه که این دو سوال رو دربر دارد، یکی این که چیست، یکی این که اونی که تو دستت هست چیست. اگر به اون عصا اشاره می فرمود و اون ما تلکه این چیه، اما اصرار دارد که بفرماید اونی که تو دستته چیه، چون هم خدا با اون چوب کار دارد هم با این دست، هم اون چوب رو میخواد معجزه کند همین دست رو میخواد معجزه کند. و اون چوب وقتی معجزه میشود که از این دست هر در بیاره و این دست وقتی معجزه میشود که به قلب مرتبط باشد. و اگر می فرمود ما تلکه کافی بود ولی با هدف هماهنگ نبود، چون هدف این امور چندگانه است، هم می خواهد چوب را معجزه کنه، هم می خواهد دست را معجزه کنه، هم اعجاز چوب را به دست اسناد بده و هم منشأ معجزه بودن این دست را قلب بدونه، این جمله ها را فرمود. فرمود به این که ما تلکه به ما تلکه به یمینه که یا موسی عرض کرد که هی عصای اتوکه و علیها و احش و بها علا قنمی ولیه فیها معارب و اخرا که در بحثی دیروز گذشتیم. فرمود اگر عصاست، اگر چوب است، علقها یا موسی ببینیم چوب یا نه. فالغاها فاذا هي حية تسعى دید ماره. و اگر معاذ الله سحر بود جا برای ترس نداشت، چون ساحر که از سحر خود نمی ترسد که. خدای سبحان فرمود نترس. البته از این آیه بر نمی آید که وجود مبارک موسی کریم ترسید، فقط فرمود لا تخف نترس. خب شاید نترسیده باشد، با همه این گفتن تو معنینهی در قلب هست موسی پیدا شده باشد، لکن وقتی در سوره مبارکه قصص همین جریان مطرح است، آیه 31 این است و ان الق عصاک فلما رآها تحت زوک انها جانون و لا مدبرن، فوراً ترسید و فاصله گرفت. بله، ولی منظور آنی که در مرتبه اول حراس بود، لکن این حراس را از آیه سوره طه نمیشه استفاده کرد، برای اینکه در سوره طه دارد لا تخف نترس، اما هایا حضرت ترسید و خدای سبحان به او اطمینان داد که نترس، یا زمینه دید و فرمود نترس، این دلالت ندارد، همون لا تخف. اما در سوره مبارکه قصص به خوبی دلالت دارد که ترسید دیگر. بله خب، مثل این که لا تأسه، لا تغتب، فی غیبت نکن، شرک نورز، لئن اشرکت لهبتن لعملک، مبادا شرک بورزی، مبادا مطیع کفار باشی. این نهیه دیگه، این معنیش نیست که واقع شده که. بله اینجا هم همین طور است. این جا که میفرماید لا تخف، چه در اون افاضه چه در آلت خوف، بالاخره دلالت ندارد بر اینکه واقع شده. چه در تکوین چه در تشریع این دلالت بر وقوع ندارد. اما اونچه که در سوره مبارکه قصص آمده است اینکه واقع شده، این حضرت کاملا ترسید، اونگاه ذات اقدس اله. بعض این که فرمود ولا ولم یعقب، اونگاه فرمود یا موسی اقبل ولا تخف، برگرد نترس. این برگرد و نترس نشان آن است که قبلا واقع شده، برای اینکه دارد ولا مدبرم ولم یعقب، فاصله گرفت و رو به طرف مار نبود. خدا فرمود برگرد، کار به تو ندارد. ولی در آیه محل بحث سوره طه ازش استفاده نمی شود که وجود این باره که موسی ترسید، فقط فرمود لا تخف و بگیر. این مال سنوید ها سیرت الاولا، این مال عصا. اما این که فرمود وزم و میده که الا جناهی که، این مال دست است. به حسب ظاهر یه دست عادی است، اما این دست میشه بیزا. بیزا به معنای سفید در برابر سیاه به طور عادی استعمال میشود، لکن وقتی قرآن کریم دارد به این که جام بهشتی ها که با او آب مینوشن بیزاست، یعنی درخشان است، یعنی براق است، نه بیزا یعنی سفید است. در سوره مبارکه صافات وقتی نعمت‌های بهشتی‌ها را بررسی می‌کند می‌فرماید به این که بهشتی‌ها لهم رزقون معلوم، آیه 41 به بعد سوره صافات، اولئک لهم رزقون معلوم فواکه بهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء. این جام، جام براقی است، شفاف و روشن و درخشان است. اینش این جام که فرمود بیضاء یعنی براق و روشن، که بحث تفصیلیش تا حدودی در ذیل آیه 108 سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت. در آیه 108 سوره اعراف این بود و نزع یده او فعضاهی بیزا او لناظرین، درخشان بود، براق بود، هر که میدید میدید که این خیلی نورانی است و شفاف است. بنابراین سخن از سفید و سیاه نیست، سخن از براق بودن اوست که فرمود این دست را وقتی به جیب گذاشتی و بیرون آوردی این میشه براق و درخشان. و اختصاصی هم به قلب نورانی وجود مبارک موسی کلیم داشت. وزم یدکه الی جناحک تخرج این ید بیضا. اما این آسیب دیده نیست، این یه معجزه دیگه است، من غیر سوء آیتا اخرى. پس آیه قبلی آن است که این چوب شده اژدها مار دمان شده، آیه بعدی آن است که این دست عادی براق شده نظیر جام بهشتی ها. این کار را ما کردیم لنوریه که من آیاتنا کبرا. اینها معجزات بزرگ ماست که به تو نشون میدهیم. اما اون بحثی که قبلا داشتیم در آیه 16 همین سوره که فرمود فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه و تردا، برای بیان این بود که وجود مبارک موسی کریم سائنا لنفسه باشه، نفوذ ناپذیر باشه. هم موعظه الهی از در عبارت اللفظ لازم بود، هم اون عنایت الهی از در فیض تکوینی لازم بود. چون که مشابه این درباره انبیای دیگر مخصوصا درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت که فرمود تو باید سائنا لنفسه باشی، دیگران سعی میکنن در تو نفوذ پیدا کنن، ولی عنایت الهی تو را تثبیت کرده است، دیگران به هیچ وجه در حرم امن تو نفوذ نداشته و ندارن، که بحثش قبلا در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره اسراء گذشت. در سوره مبارکه اسراء اون چی که گذشت این بود، آیه 73 و 74 سوره مبارکه اسراء این بود و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اونا تلاش و کوشش میکنن که در اثر فتنه تو را باز بدارن، منصرف کنن از مسیر وحی، تا چیزی را معاذ الله کم بکنی، زیاد بکنی، به میل اینها افزایش بدی، کاهش بدی و مانند آن. اگر به میل اینها مسیر آیات را تغییر دادی، تو را به عنوان خلیل و دوست اتخاذ میکنن و اذن لاتخذوک خلیلا. ولی ما این سه مرحله فیض را نسبت به شما اعمال کردیم. اون مراحل سگان این است که ولولا انثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. اگر توفیق الهی نبود، تثبیت الهی نبود، تو نزدیک بود، کاده یعنی غربه، نزدیک بود یک که رکون پیدا کنی، رکون اون میل اندک است، دو شیئا قلیلا اندک، این سه. اگر فیض ما نبود تو نزدیک بودی کت رکون پیدا کنی، ترکنو الیهم شیئا که این تنوینش تنوین تحقیر است، قلیلا تنوین تنکیر شیئا که برای قلت است یک، قلیلا که صریحا قلت را اسم میبرد دو، رکون که میده اندک است سه، کاده که نزدیک است چهار، یعنی عمل خارج که به هیچ وجه واقع نشد، میل قلبی هم که وارد نشد. میل چه کم چه زیاد هم واقع نشد، نزدیک میل کم هم نشدی. خب این تطهیر طهارت محض دیگه. اگر کسی عمل خارجیش مطابق با خواسته بیگانه نباشه یک، میل قلبیش هم به طرف اونها نباشه دو، برو میل اندک رکون شیئا قلیلا، این تنوین شیئا برای قلت، پس میل نبود، رکون به میل اندک هم نبود، اندک در اندک اینم نبود، نزدیک به میل اندک هم نبود، این قلب میشه طیب و طاهر، این کس میشه پیغمبر. فرمود اگر تثبیت الهی نبود، لولا ان ثبتناک لقد کت یک ترکنو دو الیهم شیئا که تنویرش به تحقیر است قلیلا چهار، نزدیک بود یک کمی میل کنی، ولی نزدیک به میل، نه تنها میل کم نداشتی، نزدیک به میل کم نبودی. و این میشه طهارت محض. وجود مبارک موسی کریم همینطور بود. اون جریان قلب و لکل امور، یعنی این اوضاع داخلی خارجی رو به هم زدن، ولی در تویش اثر نداشتن، برای اینکه فستقم که با امرتو بودی و تطهیر و طهارت و عصمت مطلقه شامل ها رو تو شده بود. اونجا که در سوره مبارکه سوره توبه قلب و لکل امور رو آوردن، ناظره به همین است که اونها توطئه خواست کردن در کار خارجیشون، ولی نسبت به تو به هیچ توفیق پیدا نکردن. آیه 48 سوره مبارکه توبه این است که لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله. اونا خیلی زیر رو کردن ولی حق بر همه اونها غالب شد. بنابراین حرم امن قلب معصوم از هر گزندی مسئول است و به لحاظ خارجم ذات اقدس الا چند سباهی مهلت میدهد و سرانجام پیروز میکند. خب پس بنابراین یک معجزه مربوط به دست پیغمبر بود، وجود مارک موسای کلیم، و یک معجزه هم مربوط به عصای اون حضرت بود که فرمود وزم یدکه الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى. اینا آیات کبرای ماست، چه این آیه اولی چه آیه دومی، اینا آیه کبرای ماست. پس با این جهاز رسالتی رسالت را از همکنون باید بپذیری. اذهب الى فرعون انه طغى. پس قبلش مقام اول مربوط به نبوت بود، این مقام ثانی مربوط به رسالت است. وقتی مجهز کرد فرمود اذهب الى فرعون، و چون در آستانه 40 سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیت هستیم، همه شما ان شاء الله عازمی در این دهه پربرکت فجر برای تبلیغ الهی، امیدواریم که معارف الهی را، مسائل دهه فجر را، مسائل انقلاب را، نظام اسلامی را به خوبی برای مردم تعیین کنید. انشاءالله با برکت و توفیق و الهی کارتو همراه باشه، مقبول حق باشه. الحمدلله رب العالمین.